میتونید رمان بخوانید.
بله.
و انقدر بخوانید که بتونید به اون خم و چم رمان نوشتن آگاهی پیدا کنید و رمان های خوبی رو تحویل جامعه بدید.
بله.
خیلی خیلی سپاسگزارم از توجهتون و خوشحالیم که از جامعه جوانی ما هم سهمی داریم تو لحظات شادی شما توی تبلیغ فرهنگ و فرهنگ سازی. الحمدلله رب العالمین. ساعت 9:30 عصر روز عید قربانه و ان شاءالله که هر روزتون عید باشه، غم به دلتون راه نداشته باشه. سوال ما چی بود؟
ما پرسیدیم که شما جوان عزیز یا نه پیر و جوان خرد و کلان، همه شما دوستان شرمنده، از مادی و معنوی چی قربونی کردید؟
آره، به 30553.
جعفر عسکری از تبریز نوشتن نفسمو قربانی کردم.
از این بار همینو می‌خواستیم ما در واقع. و اینکه نوشته عزیزی نوشتن سلام عیدتون مبارک، خیلی خیلی ممنونم، نوشتن من خودخواهی و تکبرمو قربانی کردم.
بزرگوارید، خیلی ممنون از لطف و محبتتون. محمد خورمبکی استادری از نیشابور گفتن با سلام عید قربان مبارک باشه، من امروز یک فروند غاز قربانی کردم. البته به غیر از یک گاو که بچهای روستا قربانی کردن و من هم شریک شدم. قبول باشه انشالله.
انشالله که قبول باشه. پیامک پایینم بخونیم.
من یک گاو نظری دادم از فارس زرین دشت.
قبول باشه انشالله. امروز خیلی ها نظری داشتن و خیلی ها شریک بودن و دیروزم با صحبت هایی که توسط استاد علایی نژاد و استاد ماندگاری داشتیم به این از چه رسیدیم، اونایی که ندارن حالا تو این تورم و گرانی و قیمت بالا با هم شریک شن. یک گوسفند 10 تا جوون با هم شریک شن، ولی از اون اصل نظر و ثواب و قربانی محروم نشیم.
نشن. محمود تو چی قربونی کردی؟
نشد دیگه.
ها؟
من نفسم رو قربونی کردم.
پیداست نفست رو قربونی کرد. 9:32 شاد باشید، با ما باشید و با ما باشید
و با ما باشید.
نشدم چی گفت آقای محمدی. بریم 19:32. بله 19:32 باشید.
بوی زلفت در جهان افکندی، خیشتن را بر کران افکندی، خیشتن را بر کران افکندی، از نسیم زلف مشک افشان خیش، از نسیم زلف مشک افشان خیش، قلقلی اندر جهان افکندی، قلقلی اندر جهان افکندی.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، شنونده های خوب و بزرگوار و صمیمی. افتخار دارم خدمت یکی از مفاخر کشورمون باشم، یکی از عزیزانی که خب نامشون برای اهل مطالعه خیلی آشناست و از بزرگوارانی هستن که در یک حوزه‌ای قلم زدن و زحمت کشتن که تو این حوزه بهتر بگیم کمی مقفول مونده نسبت به دیگر حوزه ها در حوزه ادبیات. یکی از نویسندگان خوب کشورمون رو الان خدمتشون هستم، استاد بزرگوار محمود برآبادی، که در حوزه ادبیات کودک سال هاست دارن زحمت میکشن. استاد سلام و عرض ادب.
من هم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون عرض سلام دارم.
سلامت باشید. من اجمال بود معرفیم، شما خودتون رو کاملتر معرفی بفرمایید.
من متولد سال 1331 هستم در روستایی نزدیک سبزوار. درس خوندن رو از روستا شروع کردیم، بعد که به شهر سبزوار مهاجرت کردیم ادامه تحصیلم رو در دبستان قفوری سبزوار که در محله دروازه عراق هست اونجا ادامه دادم و دبیرستان رو هم در دبیرستان دکتر غنی که یکی از مفاخر سبزوار است و این دبیرستان به اسم ایشون نامگذاری شده اونجا رشته ادبی خوندم. بعد برای ادامه تحصیل به تهران آمدم و در دانشگاه قبول شدم و ابتدا در دانشگاه تربیت معلم جغرافیای انسانی خوندم و بعد در ادامه در دانشگاه شهید بهشتی برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای رو خوندم. در تمام این مدت علاقه من به نوشتن و خواندن همچنان ادامه داشت و هنوز هم داره. خوشبختانه ترک نکردم این عادت نیکو رو. ما معلمی داشتیم، اگر زنده است که خدا عمرشون رو زیاد کنه و اگر فوت کردن خدا رحمتشون کنه، این معلم خیلی علاقه به ادبیات داشت، خط خیلی خوشی داشت و ما بچه ها رو تشویق میکرد بین که انشا بنویسیم و انجمن ادبی درست بکنیم.
چند سالتون بود موقع کلاس چندم بودیم؟
موقع من پنجم و چهارم، پنجم ابتدایی بودم، 11-12 سال. بله. در این مدرسه به تشویق این معلم در واقع شریف ما نشریه دیواری درست میکردیم با همکاری بچه ها، انشا مینوشتیم، انشاهایی که گاهی نزدیک بود به داستان و اونو سر کلاس که میخوندیم تشویقمون میکردن. بعدها خاطره ای رو که از ایشون داشتم در یکی از روزهای مدرسه در مجله رشد معلم نوشتم و این چاپ شد. بعدها یک نامه‌ای برای من اومد، سالها بعد نامه اومد از طرف ایشون که خیلی در واقع سپاسگزاری کرده بود از اینی که من بیادش بودم و ذکر خیر از ایشون شده بود. در دبیرستان دکتر غنی هم من اونجا خبرنگار مجله هفتگی شدم که وابسته به روزنامه اطلاعات بود و فعالیت‌های در واقع خبرنگاری رو اونجا انجام می‌دادم و این هم باعث شد که من یه مقدار بیشتری به مسائل اجتماعی و مسائل ادبی نزدیک بشم.
خب بعد دیگه این فضا ادامه پیدا کرد، دوران دبیرستان شما و بعد هم که اصلا انتخاب رشته دانشگاهی شما و حتی دیپلم شما هم بر اساس همین علاقه بود که در درون شما ایجاد شده بود، درسته؟
بله، من دیپلم ادبی گرفتم برای اینکه علاقه به ادبیات داشتم. بعد هم که اومدم رشته های دیگر رو ادامه دادم در دانشگاه، اون علاقه به ادبیات رو در واقع ترک نکردم. اولین کتابی هم که نوشتم عنوانش بود حماسه کوچی که در سال 1354 یکی دو سال پیش از انقلاب منتشر شد و خوشبختانه با استقبال مواجه شد و این باعث شد که ناشر از من بخواد که باز هم به این کار ادامه بدم و به دنبال اون کتاب های دیگری نوشتم که تا الان هم این کار رو ادامه دادم. این که داستان‌های اولیه من همه ریشه در واقعیت داشت و تقریبا نوع خاطره میشد، در واقع یک اصل ما همیشه به داستان نویسان جوان و تازه کار توصیه میکنیم که از خاطراتتون بنویسید، از اون چیزهایی که خودتون لمس کردید و زندگی کردید و تجربه کردید، از تجربیات خودتون بنویسید. این کمک میکنه که بتونید فضا رو خوب ترسیم کنید، بتونید شخصیت‌ها رو خوب نشون بدید، بتونید دیالوگ‌ها رو خوب انتخاب کنید، گفتگوهای داستان رو خوب انتخاب کنید. کمک خواهد کرد به شما که داستان‌های اولتون اینطوری باشه.
سن 23 سالگی شما نوشتن برای گروه سنی الف و ب رو پی گرفتید و بعد هم این کودکی در اون رو همچنان نگه داشتید و اومدید جلو. کسان که اهل قلم هستن میدونن یکی از سخت ترین نوع نگارش، نگارش برای کودک و نوجوان هست. چی شد این رشته سخت رو انتخاب کردید؟ آیا همون کودک درون خودتون بود که باهاتون همراه بود یا نه اصلا خودتون رو علاقه دیگه ای بود؟ چی بود؟
همطور که اشاره کردید نوشتن برای کودکان دشوارتر هست از نوشتن برای بزرگسالان. علتش این هستش که ما علاوه بر اون چیزهایی که در داستان نویسی بزرگسالان باید حتما در نظر داشته باشیم رعایت کنیم، بایستی سه اصل رو هم در نوشتن برای کودکان در نظر بگیریم. یکی از اینها در واقع مضمون‌های کودکان است. بسیاری از مضمون‌ها ممکنه خوب و شیرین و جذاب و حتی بهت‌آور باشند ولی به درد کودکان نخوره. نکته دوم زبان کودکان است. به هر صورت کودکی که 12 سال یا کمتر 10 سال سن داره بسیاری از واژه‌ها و مفاهیمی رو که در زبان هست هنوز یاد نگرفته، دنیای واژگانیش محدود هست. بنابراین نویسنده هم باید با توجه به اون مخزن واژگانی داستان خودش رو بنویسه. و نکته سوم هم نگاه کودکانه هست. خیلی از مسائل هست که هم مورد توجه بزرگسالان هست هم مورد توجه کودکان، مثلا مهارت‌های زندگی، مسائل اقتصادی، اقتصاد خانواده، ولی نوع نگاه کودک به این مسائل بسیار متفاوت است با نوع نگاه بزرگسال. نویسنده کودک باید بتواند در واقع از نگاه کودک به این قضایا نگاه کنه تا بتونه برای مخاطب خودش جذاب بوده باشه. این سه در واقع نکته رو باید نویسنده کودک در نظر داشته باشه.
ممنون و متشکرم.
افتخاری بود برای من روز محضر استاد بزرگوار رسیدم. اگر استاد صحبتی هست، صحبت پایانی بفرمایید.
خواهش میکنم. من هم ممنونم، امیدوارم که در خلال این صحبت‌ها نکته حرفی برای خوانندگان نوجوان ما یا برای نویسندگان تازه کار ما داشته باشه.
ان شاءالله که این چنین بوده. تشکر میکنم، براتون آرزوی سربلندی دارم و موفقیت روز افزون.
بدرود.
خدا نگهدارت.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی. شب بود و به کوچه های تاریک من بودم و حیرت و دوراهی، با نور هدایت تو رفتم بیرون ز توهم و سیاهی. آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست، امروز اگر طلای داریم از مهر و صفا.
انشالله که همیشه طلای دار باشین تو شادی ها، تو موفقیت ها دیگه. طلای
بله.
دار والا
بله.
آمدم یه چیزی بگم
نشد.
نه میخواست بشه، داشت میشد. میدونی سوالمون این بود که از مادی و معنوی چه چیزی قربونی کردین؟ بعد آقای حسینی میگه خودت چی قربونی کردی؟ و من میگم خوش، ما الان خودت چی قربونی کردی؟
به قول یارو خوشم میاد میگه آدم فهمیده تنه.
خوشم میاد با آدم تنه.
سلام، سعادت نداشتم چیزی قربونی کنم. آقای صابری، آقای حسینی، عیدتون مبارک، ان شاء الله همیشه شاد باشید. خیلی ممنون،
سپاسگزاریم از شما. خانم نجفی از قم و آقای محسن هاشمی از کرج هم پیام دادن، این پیامشون هم پایینیه.
آقای محسن هاشمی از کرج خیلی اظهار لطف کردن نسبت به تمامی عوامل برنامه و دیگر گویندگان و خلاصه از لطف محبتشون خیلی سپاسگزاریم.
یادمون باشه یه جایزه‌ای در نظر بگیریم، به هر حال اینطوری نمیشه. عرضم به حضورتون از کرمان جناب آقای عزت الله رضایی محبت کردن، پیام دادن و نوشتن که
بنده با صداقت و خوش اخلاقی و برخورد منطقی در راه خدا قربانی کردم، چون صداقت و اخلاق خوب و برخورد خوب خودش قربانی محسوب
میشه. ما یکم باید رو این فکر کنیم.
آره.
ولی خوندیمش. سپاسگزاریم از شما. نوشتن سلام، عیدتون مبارک. ممنونم آقای محمد حمزه‌ای از کرج 35 ساله. من گوسفند قربونی کردم، حاجی هم نیستم ولی گوسفند قربونی کردم. قبول باشه، خیلی اصلا اصلش هم خیلی خوبه، همین گوسفند قربونی کردن خیلی ثواب داره. سلام علیکم، روز عید قربان بر تمام عوامل برنامه، خصوصا مجریان پر انرژی
مبارک.
بنده
منیت ها رو قربونی کردم، چرا که برای عید قدیر پذیرش ولایت مولا علی علیه السلام باید از منیت ها
این درسته زودتر از ما رفت به استقبال قدیر. خیلی سپاسگزاریم. از کجا؟ نگینه؟
نگینه سبز درود، لیلا عروجی،
آقا مروجی.
نوشتن سلام، من امروز یک مرغ قربانی کردم و مقداری کمی پول دادم برای قربانی گوسفند.
قبول باشه. بریم بخش نمایشی رو بشنویم، زودی برمیگریم. 19:43 دقیقه است.
نقلی که دو برادر سادلو که اتفاقا هر دو هم فقیر و نیازمند بودن در راهی میرفتن، ناگهان به جایی رسیدن که جمعیت انبوهی جمع شده بودن. دو برادر برای اینکه ته و توی قضیه رو در بیارن چلو رفتن تا ببینن چه خبره. یکی از بین جمع بهشون گفت
شیر نظره دارن میدن.
امان و جهان، این دو برادر سادلو با شنیدن این خبر چنان ذوق زده شدن که انگار یکی دنیا رو بهشون داده. امان بلا فاصله تو خورجینشو گشت و یه کاسه گلی در آورد و وایستاد تو صف. وقتی یه کاسه پر از شیر گیرشون اومد، جهان ذوق زده رو کرد به امان و گفت
معطلش نکن امان، کاسه شیری بیاد تا نصف به نصف بدیم دمش. نه جهان، شکم و بازی در نیاد. ما اگه گرسنگی رو تحمل کنیم و این کاسه شیر رو ببریم بازار، میتونیم اونو بفروشیم و با پولش یه بره شیری بخریم. بره شیری برای من و تو آب میشه یا نون؟ امان، کاسه شیر رو بده توش دلیت کنیم بخوریم. بده. بعد یکی دو ماه که بره سیریه رو پروار کردیم میتونیم بفروشیمش و با اون دو تا بره سیریه نرمادی بخریم.
دو تا بره شیری برای من و تو آب میشه یا نون؟ امان کاسه شیر رو بده توش دیلیت کنیم بخوریم.
ای ساده لوح، ای ساده لوح، کارت به تو اون سکمت بخوده. اگه یکم گشنگی رو تحمل کنی میتونیم اون دوتا بره سیری نر و ماده رو پروار کنیم و اون وقت اون دوتا با هم زاد و ولد میکنن، بچه میزن، میشن چند تا بره سیری.
چند تا بره سیری واسه من نه آب میشه نه نون. امان بده اون شیر رو تو کافه تلیت کنیم بخوریم.
جهان دیوانه، به بعدش فکر کن. اگه چند ماه دیگه من و تو گرسنگی رو تحمل کنیم اون وقت مفت و مسلم صاحب یک درجه گوسفند میشیم که میتونیم از شیرشون ماست و پنیر و دوغ و کشک و کره درست کنیم. یا نه اصلا فقط شیرشون رو بفروشیم و پول دار بشیم.
من این حرف حالیم نه امان، کافه شیر رو بده توش تلیت کنیم بخوریمون.
اگه اون موقع دندون سر جگر بذاریم و سودی که به دست آوردیم برداشت نکنیم میتونیم اونو پسنداز کنیم و باهاش یه عمارت بزرگ بخریم و بدیم اجاره.
امان من این حرف حالیم نه، پول به درد من نمیخوره، کافه شیرو بده توش دلیت کنم بخورم.
اون موقع اگه یه سال پول اجاره رو بهش دست نزنیم و جمع کنیم میتونیم باهاش یه عمارت دیگه بخریم که صد البته اونم میتونیم بدیم اجاره. اگه بعد چند سال گرسنگی رو تحمل کنیم یواش یواش واسه خودمون میشیم یه ملاک و زمیندار جهان.
امان من تحمل 10 سال گرسنگی رو ندارم، کافه شیرو توش دلیت کنی بخوریمون.
سب کن جهان، تازه رسیدیم به جای خوب قضیه. اگه بعد از این که ملاک شدیم یه چند سال دیگه هم به خودمون سختی بدیم و تحمل کنیم میتونیم با پول اجاره مستقلاتمون یه باشگاه فوتبال بخریم، میتونیم روی تیم سرمایه گذاری کنیم. میدونی اگه تیم فوتبالمون به لیگ را پیدا کنه و تو هر بازی هی گل بزنه چه درآمدی آیدمون میشه؟ تو اگه شکم و بازی در نیاری و یه 5 سال دیگه رو این 10-11 سال گرسنگی رو تحمل کنی تیممون از دست سه میفرستیم دست یک تو لیگ برتر، که اگه تو لیگ برتر هم شانس بیاریم میتونیم چند سال بعد بریم با تیمای باشگاه های آسیا مسابقه بدیم. اگه این اتفاق بیفته میتونی چقدر مذمه باشگاهمون افزایش پیدا میکنه.
امان امان، اینا چه گفتی؟ همه رو هم چند سال گفتگی میطلبه ها؟
خیلی نمیشه، فکر کنم یه چیزی حدود 20 سال.
20 سال؟ جونه بر من الان گفتمه، تو بعده غذا تو 20 سال دیگه رو بهم میدی؟ بده من اون کافه اشیر تا دلت خیلی اخیلی در بیارم.
چکار میکنی؟ جهان کارتون شافت بخویه این کارتون
یکی رو بیشه. درود بر شما شنوندگان عزیز ارجمند برنامه جام جوانی. 19:48 هست. زهرا نامداری از اصفهان نوشتن در پاسخ به سوال ما که گفتیم امروز شما دوست بزرگوار همراه عزیز از مادی و معنوی چی قربونی کردید، نوشتن سلام خدمت مجران محترم و عرض تبریک عید قربان، خیلی ممنون از لطف شما. نوشتن من هم دوست دارم نفسم رو قربانی کنم ولی تا حالا موفق نشدم. زهرا نامداری از اصفهان.
هنوز مثل من موفق نشده کسی تو این پیامک ها، میدونی؟
آره.
ولی یه نفر خیلی تا موفقیت زیادی داشته، نوشته من باجناقم رو قربانی میکنم.
نفرمایید نفرمایید، عرض کنم که همچون ابراهیم بهترین چیز را قربانی می کردم. پریوش هندی جان
سپاسگزاریم از همه شما. 19:49 است و جام جوانی داره تقدیمتون میشه. جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد علایی نژاد پشت خط هستن خدمتتون، عرض سلام و تبریک عید قدیر. عید شش کادر، عید قدیر هم تبریک میگم پیشا پیش. عید قدیر و قربان و خیلی خوش اومدین به جام جوانی.
من هم تبریک میگم.
سلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم نظر شما دو بزرگوار.
ممنون.
و همه شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم مجدداً عید سعید قربان رو.
سپاسگزاریم. ما انقدر تبریک گفتیم دیگه نمیدونم چجوری صحبت کنیم. انشالله همیشه شاد باشین و ما به شما تبریک بگیم. جناب استاد، عید قربان هست، دید و بازدید هست، خیلی ها به دیدن اقوام میرن. ما میخواییم نسبت دور و نزدیک در صله ارحام رو از شما بدونیم، حکمش چیه و آیا این صله ارحام و صله رحم و دید و بازدید با پیامک و تلفن هم مورد قبول هست یا نه؟ حکم شرعیش رو برای ما بفرمایید. جسارتن زیادم فرصت نداریم ولی ما در خدمت شما هستیم.
ببینید، یکی از مسائل بسیار مهم در اسلام که در آیات کریمه قرآن و روایات متعددی به اون توصیه و تصریح شده، رفت و آمد و دید و بازدید با خیشان و رسیدگی به امور اونهاست.
همینطوره.
خدای متعال در معرفی اولوالالباب و صاحبان اندیشه و طرفداران از حق می‌فرماد: و الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. از آثار صله رحم در واقع در روایات پاکی اعمال، زیاد شدن روزی، طولانی شدن عمر، آسانی حساب قیامت و ترک صله رحم رو می‌فرمان باعث دوری از رحمت و غفران خدای متعال و محرومیت از بهشت خواهد بود. ارحام کسانی هستند که با انسان ارتباط نسبی دارند، یعنی به واسطه ولادت و نسبت‌های فامیلی قرابت پیدا می‌کنند.
بله.
به عبارت دیگه، ارحام همونایی هستند که از انسان ارث می‌برند و انسان هم ممکنه از اونها ارث ببره.
درست.
مثل پدر و مادر و خواهر و برادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمه و خاله و دایی و بچه‌های اونها. صله رحم مصادیق متعددی داره و تنها به دید و بازدید معمولی خلاصه نمیشه، بلکه به دلیل اینکه نیازهای انسانی و عاطفی افراد متفاوته، باید در برابر نوع نیاز اونها خویشاوندان پاسخ و برخورد متناسب داشته باشند. بنابراین صله ارحام گاهی با رفع نیازهای مادیه و گاهی با معاشرت و مهربانی و رسیدگی به امور اونها محقق میشه. مخصوصا در شرایط کنونی جامعه این مسئله بسیار ضروریه که یار و یاور هم باشیم در تهیه جهیزیه دختران فامیل، شهریه و لوازم و تحریر دانش آموزان و امثال اون همت بکنیم. کمترین مصداق صله ارحام رو میفرمان سلام کردن، تماس تلفنی یا حتی یه پیام کوتاهه. و بهترین مصداق دعوت و برگزاری مهمانی و کمک و رسیدگی به امور اقوام و خویشان هست. یکی از دغدغه‌های مؤمنین که در استفتاءات مراجع معظم تقلید هم مکرر منعکس اینه که نسبت به اقوامی که به وظائف دینی خودشون عمل نمی‌کنن یا به طور آشکارا گناه می‌کنن، آیا میشه قطع رحم کرد و قطع ارتباط یا نه؟ فقها می‌فرمان واجب از اعمال خلاف شرع آنها اظهار تنفر بشه، نهی از منکر بشه به هر شکلی که مفید و مؤثر هست و موعظه بشه، ولی قطع ارتباط به هیچ وجه جایز
نیست.
البته اگر احتمال بدیم که ترک معاشرت موقت به اونها موجب خودداری اونها از ارتکاب حرام میشه، اون وقت باید ارتباطها کم بشه و توصیه بشه که انشالله دست از گناهشون بردارن.
الهی آمین.
من در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست جناب استاد علی نژاد. محبت فرمودین، باز هم عید قربان رو به شما تبریک میگم پیشاپیش، عید ولایت و عید قدیر رو. خیلی سپاسگزارم، ممنونم مثل همیشه.
من هم همچنین التماس دعا دارم از شما و همه شنوندگان عزیز.
برقرار باشین، خدا نگهدار.
خدا
حافظ شما. ما تو این روزها جناب استاد حسینی ارتباط داشتیم و افتخار داشتیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای ماندگاری
بله
هم صحبت می‌شدیم. امروز خیلی دوستانمون جناب جواد محمدی هر چی تلاش کردن نتونستن با ایشون ارتباط برقرار کنن، ولی ما برنامه‌مون همیشه امام حسینی هست و مشهدی هست و جام جوانی رو کس دیگری میگردونه، خدا رو هزار مرتبه شکر. روزهای گذشته با جناب آقای حسینی ارتباط برقرار میکردیم، با همکار عزیزمون سرکار خانم فروغی در کربلای معلا، کربلایی می شدیم، امام حسینی می شدیم. بله. و امروز یه جور دیگه می خواهیم ارتباط برقرار کنیم با حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و یه جور دیگه می خواهیم کربلایی بشیم. یه درسته. معرفتی که عیدی ما باشه آقای بله. حسینی امروز بله. روز عید قربان و کسب فیض کنیم از محضر استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عالی. به اتفاق شما بریم بشنویم و در خدمت عزیزان شنونده هستیم.
حدود شاید 50 سال پیش 60 سال پیش میدان منیریه، میدان منیریه که حالا یه مقدار بالاتر از مهدیه تهران هستش تو ولی هست، یه عالم بزرگواری زندگی میکرد تو این تهران خودمون، آیت الله ضیاءالدین دری. این بزرگوار فقیه، فیلسوف، شاعر، عارف، یه آدم همه فن حریفی بود، مجتهد، که جوونیاش تو اصفهان درس خونده بود و شاگرد دوتا از عرفای بزرگ اصفهان مرحوم جهانگیرخان قشقایی و آخوند کاشی که از بزرگان اصفهان بودن شاگردی اونا رو کرد. درس و بحثش تمام شده بود و به هر حال از جهت علمی به مقاماتی رسیده بود، اومده بود تهران اینجا دیگه زندگی میکرد. علاوه بر این مقامات علمی که داشت، ایام شهادت امام حسین علیه السلام روزه هم میخوند، روزه خون سید الشهدا هم بود. یه مرتبه شب 8-9 محرمی بود، کنار منبر نشسته بود، یه جوانی اومد بهش گفت حاجی آقا من یه بیت حافظ رو میخوام برای من معنا کنی. گفت کدوم بیت؟ گفت حاجی آقا این بیت حافظ. حافظ میگه مرید پیر مغانم ز من مرنج شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. حافظ چی میخواد بگه؟ ظاهر بیت رو من خودم میدونم چیه. ظاهرش اینه که حافظ میگه من مرید پیر مغانم، یعنی اون سالک اهل دل و آدمی که اهل باطنه. ز من مرنج شیخ، شیخ آدمی است که آدم خوبیه ولی به همون ظواهر دین اکتفا کرده، اهل باطن و اهل دل و اینا خیلی نیست. حافظ میگه من مرید اون اهل دل هستم، زمن مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. تو وعده دینداری کردی اما حقیقت دینداری رو او به جا آورده. حاج آقا حافظ چی میخواد بگه؟ آقا ضیاءالدین دری گفت من میرم رو منبر میگم همه استفاده کنم. رفت رو منبر با اون توانمندی علمی که داشت گفت که حضرت آدم در بهشت وعده کرده بود از گندم بهشت نخوره، اما به این وعده عمل نکرد، بالاخره خورد دیگه و از بهشت رانده شد. اما امیرالمومنین که وعده نکرده بود گندم نخوره، اما تو عمرش نون گندم نخورد، حداقل تو اون ایام حکومت و خلافتش نون گندم نخورد، نون جو خورد. اینا رو خیلی مفصل گفت. گفت جوونی که بیت حافظ اومدی از من پرسیدی، باطن اون بیت اینه، حافظ میخواد اینو بگه، مرید پیر مغانم یعنی امیرالمومنین علیه السلام، زمن مرنجه شیخ حضرت آدم، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. تو وعده کردی گندم نخوری اما علی به جا آورد. معنای این بیتی میشه. اینو اینجوری معنا کرد، از منبر اومد پایین. همون سال آقا زیاد دنیا رفت. سال بعد باز همون 8-9 محرم که فرار رسید، جوون خواب آقا زیاد رو تو عالم قبر دید، تو عالم برزخ دید. آغازی‌ها وقتی دیدش گفت جوونی که بیت حافظ رو تو دنیا که بودم برات اونجوری معنا کردم، حالا که اومدم این طرف یه لایه باطنی‌تر بیت حافظ برای من معلوم شد، و اون این که حضرت ابراهیم وعده کرده بود پسرش رو بیاره سر ببره اما عمل که نکرد، اما ابا عبدالله الحسین که وعده نکرده بود بچه‌هاش رو بیاره سر ببره ولی عمل کرد. مرید پیر مغانم یعنی ابا عبدالله الحسین، زمن مرنج شیخ حضرت ابراهیم، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. تو وعده کردی بچه تو ببری اما امام حسین به جای آورد، اما ابا عبدالله به جای آورد. انبیا هم احتیاج به این عشق داشتن.
بر در هر تکیه که پا می نهی شور تو گشت است به پایا حسین، جوشش عشق است به هر سوره ها مشعل بیداری ما یا حسین، زمزم عشق است و دعارای شان زمزمه های شهدا یا حسین، در همه آفاق تنین افکند کرب و بلا کرب و بلا یا حسین، زکر هر تنگه که بازینه شوره تو گشته است به پاسه یا حسین، یا حسین زکشش عشق است سین،
یا حسین، و امروز چقدر زیبا بود برای ما همه لحظه هاش، مخصوصا این لحظه ای که عرض ارادت کردیم به ساحت مقدس آقای امام حسین علیه السلام و اون مطالب زیبای استاد عالی رو شنیدیم.
چقدر عالی بود و چقدر بهره بردیم. خدا رو هزار مرتبه شکر به همراهی شما. از کربلا بریم به سمت قرار همیشگیمون، سلطان سریر ارتضا حضرت علی ابن موسی.